دوستان عزیز، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
باران نامت میبارد.
اللهم
فرصت آسمانی شدن مهیا و میزبان این خانه کرم خداست. این رمضان هم همراه می شویم با رادیو گفتگو.
اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا می خوانی و
من تو را،
و آواز عاشقی است در گلستان اسماء الحسنا. در سحرهای ماه مبارک رمضان، هر سحر ساعت 4:20
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو.
در گوش ثانیه های حضور و خلوص، جای جانان ترین آیات هدایت الهی است. هر روز 4 در ساعت های 5:30، 8:30، 13:15 و ساعت 17 همنوا با هم گوش جان می سپاریم به کلام وحی. ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین حیدر.
یا علی، نام تو بردم نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت الامی.
به شوق تو میوزد نسیم، به عشق تو میجوشد آب، به نام تو میبارد باران. عشق علیه السلام، تصویر خدا در نهج البلاغه. هر روز ساعت 15:30 راه و بیراه، آسیب شناسی و نقد جنبش های نوپدید دینی و عرفان های کاذب. هر روز ساعت 18:30
ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی از آسمان دارد ماه میبارد،
دارد ماه میبارد.
ماه باران، پوشش مناسک اذان مغرب و مقدمات آمادگی برای افطار. هر روز ساعت 19:30
شما می توانید برنامه های مورد علاقه خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. اینجا رادیو گفتگوست، میادگاه قرارهای آسمان آسمان.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. وقت بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه رویداد.
رویداد با نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های رویداد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده است. اون دسته از عزیزانی که تمایل دارن برنامه های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراه خودشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه ها به شکل زنده دسترسی داشته باشن به برنامه های پخش شده. اما آنچه امروز در برنامه رویداد پیشکش شما عزیزان شنونده خواهد شد. نگاهی خواهیم انداخت به اقدام جدی مجلس برای مسئله ریزگردها. بررسی خواهیم کرد اعلام اسامی ابر بدهکاران بانکی رو. در بخش با سخنگویان همراه خواهیم شد با سخنگوی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و موضوعات متنوع دیگر که انشاءالله تا ساعت 13 اگر ما را همراهی بفرمایید به اونها خواهیم پرداخت. 3010-35 آماده دریافت پیام‌های شماست. آرون صفت رو خط. خب یکی از موضوعاتی که از روز گذشته در سرخط خبرهای سیاسی است بحث تحولات و اتفاقاتی است که در پاکستان رخ داده و برکناری عمران خان و اتفاقاتی که حواشی اون شکل گرفته. برای اینکه بیشتر در جریان این ماجرا قرار بگیریم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محسن روی صفت، معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه. آقای روی صفت سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. جناب روی صفت، از آخرین اتفاقات و تحولات در پاکستان برای ما بگید، بعد از برکناری عمران خان و حالا تجمعاتی که مخالفان و موافقان این اتفاق دارند.
تحولات پاکستان در این چند روز گذشته قابل توجه هست و پس از 4 سال که یک دوره آرامشی پس از انتخابات 4 سال پیش انجام شد، دوباره پاکستان دچار این تحولات سیاسی در داخل شده. ولی برای ارزیابی چنین تحولی لازم است که در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و داخل خود کشور پاکستان این موضوع تحلیل بشه. از نظر داخل پاکستان، پاکستان یک کشوری است با سیستم فدرالی و پارلمانی، یعنی اینکه احزاب در پارلمان این کشور در واقع پس از رأی‌گیری متوجه میشن که کدوم احزاب بیشترین آرا را آورده و بر اساس اون نخست وزیر از طرف رئیس جمهور پیشنهاد میشه و در واقع رأی اعتماد از مجلس میگیره. این وضعیت منوط به یک میراث گذشته است که از در واقع زمان بریتانیا که در هند بوده در واقع گرفته شده و یک سیستم بسیار منسجم و کارآمدی از جهت اینکه مورد توجه سیاستمداران بوده. ولی در طول حیات پاکستان بیش از 40% از زمانی که این حکومت این کشور در واقع وجود داشته نظامیان دخالت کردن و نظامیان حکومت رو به دست گرفتن و در واقع در کمتر از نیمه از اون در دست احزاب بوده. در پاکستان ارتش بسیار نقش مهمی ایفا میکنه و ما میبینیم که خب مشرف و جنرال یحیی خان و اشخاص دیگه این حکومت های منتخب را کنار زدن و خودشون مدت ها بر سر کار بودن. در دوره اخیر هم ما شاهد یک سری اختلافات بین ارتش و عمران خان پس از یک دوره در واقع ماه عسلی که بین اونها در چهار سال گذشته بوده هستیم. این اختلافات برخیش در ارتباط با مسائل منطقه، برخیش در ارتباط با مسائل بین‌المللیه و برخی از اختلافات در ارتباط با مسائل داخلیه. اون چه که مربوط به مسائل بین‌المللی میشه، ما در دنیا شاهد جنگ سرد دو هستیم. در این جنگ سرد که دوباره شکل گرفته، در واقع قدرت‌ها و قوت‌ها متسلط شدن و یک توازن قوای جدیدی در حال شکل‌گیری است که این فشارش به این کشورهایی مثل پاکستان میاد که این قطب خودش رو مشخص بکنم. پاکستان از بعد به تشکیل جزء بلوک غرب بوده، ولی این اواخر تمایل به چین و روسیه پیدا کرده و در واقع الان فشار از سطح جهانی به اون وارد میشه و ناراضی هستن از اینکه پاکستان بخواد یک نقش موازنه بین این دوتا ایفا بکنه. شاهدش سفر آقای عمران خان به مسکو بود در زمان پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و این در واقع خوشایند کشور غربی نبود. و در ارتباط با مسائل منطقه‌ای هم ما مواضع یمن را مشاهده میکنیم که مواضع پاکستان نسبت به یمن که عربستان از این موضوع هم ناراضی بود و در واقع این روابط خیلی حسنه بینشون برقرار نبود. ولی در مورد اختلافات داخلی بین ارتش و عمران خان، یکی در مورد انتصاب رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش بود که بین دوتا اختلاف بود. یکی احداث پایگاهی، یعنی راه اندازی یک پایگاهی برای پهپادهای آمریکا در نزدیکی مرز افغانستان، یکی دخالتی که ارتش پاکستان در سرکوب مردم پنجشیر در افغانستان کرد و در واقع موضوعات اقتصادی که ناکارآمدی داشته. اینها مجموعه موضوعاتی بود که این اختلافات باعث شد که ارتش از پشتیبانی عمران خان دست بکشد و رفت سمت احزاب دیگه. که اون احزاب حزب مردم و حزب مسلم لیگ است.
آقای مصطفی شما اشاره فرمودید در خلال فرمایشاتتون به بحث گرایش پاکستان به بلوک شرق به نوعی و خب جاده استراتژیک ابریشم، ارتباط با روسیه و چین، اینها چیزهایی است که در واقع خیلی از تحلیلگران در طول این چند ساعت گذشته به ویژه 24 ساعت گذشته نظرشون این هست که شیطنت‌های بسیار زیادی از سمت امریکا داره شکل میگیره و از سمت غرب داره این ماجرا رو جلو میبره. تحلیل شما چیست؟ آیا چقدر میشه، چند درصد میشه نقش برای غرب در اتفاق در واقع برکناری عمران خان دید؟
این ساختار پاکستان خصوصا ارتش پیوندهای بسیار عمیق و نزدیکی با آمریکا داشته و داره، ولی آنچه که اتفاق افتاده یک گرایشات جدیدی ایجاد شده که با روسیه هم این ارتباطی داشته باشن که بتونن وزن خودشون رو در برابر آمریکا افزایش بدن. میدونین که پس از تحولات اخیر در افغانستان کلیه کمک هایی که آمریکا به پاکستان میکرده قطع شده و پاکستان و ارتش پاکستان خصوصا این کمک ها بسیاریش مستقیما به خود ارتش میرفته و اونا دنبال این هستن که یک مزیت نسبی یا مطلوبیت نسبی جدیدی برای خودشون ایجاد بکنن که از طریق این مزیت نسبی بتونن هم از غرب کمک بگیرن، هم از آمریکا کمک بگیرن، همین که اون روابط خودش رو با کشورهای دیگه مثل روسیه و چین بیش از پیش حفظ بکنن و یا تقویت بکنن که آزادی عملی در دیپلماسی جهانی داشته باشن. اون همون نقشی که اردوغان در ترکیه داره الان بازی میکنه در واقع شده الگویی برای عمران خان. و دوم این که اردوغان یک کاری که دیگه هم کرد این که نقش ارتش رو در سیاست داخلی پاکستان به شدت کاهش داد. عمران خان هم دنبال همین هست که بتونه نقش ارتش رو در سیاست های داخلی پاکستان کاهش بده. ولی خب ارتباط اصلی کشورهای غربی و آمریکا با ارتش پاکستان هست، لذا چنین قدرت مانوری ها اجازه نمیدن و این مداخلات در واقع همطور که شما گفتید صورت گرفته.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای ریوسفت از توضیحات مفصل شما. براتون آرزوی موفقیت دارم.
موفق باشید.
خدا نگهدار شما. در خصوص تحولات پاکستان و برکرانی عمران خان گفتگو کردم با جناب آقای محسن ریوسفت، معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجاری برای بی‌شرط‌دوز. رویداد.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. 30,000 10,35 و 162 پل‌های ارتباطی برنامه هست که از این دو طریق شما می‌تونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. برای علاقمندان به موضوعات سیاسی هم عرض بکنم که گفتگوی سیاسی امروز با موضوع بررسی دخالت‌های بین‌المللی آمریکا از جنگ اوکراین تا پاکستان موضوعی هست که همکاران من ساعت 17:30 به اون خواهند پرداخت. خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. ساعت 12:20 صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه‌ی رویداد. موضوع قیمت خودرو و چالش‌های افزایش قیمت خودرو در سال جدید در بستر کاهش کیفیتی که خب همیشه در طول برنامه‌های گذشته هم با شکل‌های مختلف از سمت شما پیام‌هایی به سمت ما اومده، ما هم سعی کردیم که با مسئولین زیربط راجبش صحبت بکنیم و نکات رو به سمع و نظر شما برسونیم. اما امروز قرار هست که در بخش مناظره در خدمت دو عزیز بزرگوار باشیم و این موضوع رو راجبش با هم گفتگو بکنیم. جناب آقای آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازان خودرو که پای خط ارتباطی برنامه هستن، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. جناب آقای محبی نژاد خوش آمدید.
جناب بهزادی، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان عزیز و همکاران خوب برنامه‌تون و آرزوی قبولی تماس بازار دارم.
خیلی ممنونم از شما. اما در سوی دیگر گفتگو جناب آقای لطف‌الله سیاه‌کلی، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم محبت کردن با ما همراه هستند. آقای سیاه‌کلی، به شما هم سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم مظهر جناب عالی، میهمان ارجمند و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که محبت کردن ما رو همراهی فرمایند. سوال اول رو آقای سیاه‌کلی عزیز بفرمایید از آقای محبی نژاد داشته باشم که به نظر شما آقای محبی نژاد چرا صنعت خودروی ما در یک دایره بسته به فعالیت خودش ادامه میده؟
من برای اینکه وقت شما و شنوندگان عزیز و دوست عزیز و مهمان گرامی برنامه دکتر سیاه‌کلی رو نگیرم، در یک کلام تصدیگری دولتی و مدیریت دولتی و دخالت حاکمیتی توی مدیریت بنگاهی که بر صورت بنگاه اقتصادیه باعث و بانی تمام این مشکلات و مسائله که در سطح کلان سیاست گذاری از صفر تا صد ما شاهد دخالت حاکمیتی هستیم، ولی در سطح بنگاهداری شاهد زرازیان خودروساز کیفیت نامطلوب و نارضایتی مردم و تأمین کنندگان قطعات خودرو هستیم. این میشه شاه بیت تمام مشکلات صنعت خودرو کشور.
خب حالا اگر من بخوام سوال متقابل رو از جناب آقای سیاه‌کلی بپرسم، آقای سیاه‌کلی، در این که به قول جناب آقای محبی نژاد در دست داشتن سکان هدایت صنایع خودروی کشور در دست دولت که خب به هر حال یه جاهایی هم تعارض منافع درش شکل گرفته، بر کسی پوشیده نیست که یکی از دلایل مهم این دلیل میتونه باشه. به نظر شما به عنوان عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن که به هر حال ریل‌گذاری و قانون‌گذاری در اونجا شکل میگیره، ضمن اینکه حتما در بُعد نظارتی هم شما نظارت دقیق دارید، بفرمایید که راهکار بُنون رفت از این فضا چیست؟ به هر حال ما شاهد این بودیم که شما در مجلس برای امسال یک مصوبه‌ای رو گذروندین که یه مجموعه واردات خودروی 70,000 تایی اتفاق بیفته. خب در یک رفت و برگشتی کماکان در حاله از ابهام هست که بالاخره این مصوبه اجرایی می‌شود یا خیر. آیا قوانین کافی و مکفی نیست یا نیاز به قانون‌نویسی داریم یا نه در بُعد اجرا باید نظارت دقیق اتفاق بیفته؟
از حضور شما که خب یک دلیل رو فرمودن، دلیل دوم هم ببینید انحصار در بازار هست. ما وقتی که بازار رو انحصاری میکنیم برای تعداد تولید کننده، اونها سوء استفاده میکنن. مطلب بعدی عدم رقابت هست و این موضوع هم در واقع تأثیر زیادی داره. موضوع بعدی در واقع عدم تنظیم بازار توسط دولت است. وقتی که عرضه و تقاضا با هم نمیخونه، خب خودرو محصول از هر محصولی اینجا بحث خودروست، کیفیتش میاد پایین، قیمتش میره بالا، اینها وجود داره. در باب قانون مقررات هم بله، ما دو مجلس قبلی در باب خودرو قانونی رو تنظیم کرد و اواخر مجلس فرستادن شورای نگهبان. شورای محترم نگهبان هم در مجلس جدید که این مجلس هست ایراداتی گرفت برگردون، ما هم اصلاحاتی کردیم. نهایتا اونجا یکی از بنداش واردات خودرو بود برای تنظیم بازار رفت و دیگه فرآیند شما میدونید دیگه، شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصرف نظام خلاصه خورده گرفت بهش و برگردوندن که هنوز تکلیف اون قانون مشخص نشده. و در بودجه امسال هم خب مجلس واردات خودرو رو دید برای تنظیم بازار که باز هم شما برخورد شورای عالی نظارت رو با او دیدید. من میخوام عرض کنم که این مواردی که ما گفتیم به اضافه مافیای خودرو،
بله،
که من معتقدم بخشش در خود دو خودروساز وجود داره، در سابکو وجود داره، در ایساکو وجود داره، در خودروسازا وجود داره، در پشت صحنه وجود داره، اینها دست به دست هم داده هم خودروی ما کیفیتش اومده پایین، هم قیمتش رفته بالا و جان و مال مردم در خطر قرار گرفته و مردم روزا گرفتار خودروی بی کیفیت هستن که جناب عالی و شنوندگان عزیز اطلاع کامل دارن.
بله آقای سیاه‌کلی، خیلی سپاسگزارم از توضیح شما. آقای محبی نژاد، جناب سیاه‌کلی اشاره‌ای داشتن به بحث واردات خودرو به عنوان یکی از راهکارهایی که میشه حس رقابت پذیری این صنعت رو در کشور تقویت کرد و از این مسیر هم بشه در واقع خودروهای با کیفیت تری وارد کشور بشه و هم خودروسازان داخلی به عنوان خودروسازانی که رقیب برای خودشون می‌بینند بتونن کیفیتشون رو بالاتر ببرن و در نهایت محصولی عرضه بشه که قابل قبول باشه. شما به عنوان دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازان خودرو نظرتون چیست؟ موافق هستید با بحث واردات خودرو یا خیر؟
ببینید، واردات خودرو ساخته شده از نظر انجمن قطعه‌سازان کشور یک بحث کاملا ممتنه، یعنی ما نه مخالفیم نه موافق، و چیزی که ما مخالف سری هستیم ممنوعیت واردات هر گونه کالای مجازه. یعنی الان هم من یه خواهشی دارم، واقعا ما روغن ریخته رو نظر امامزاده نکنیم. اگر الان خود رو وارد نمیشه، نه به دلیل حمایت از خود داخل، نه هیچ دلیل دیگه، فقط عرض نبوده که خود رو نمیاد. بنابراین استقبال میکنیم از واردات خود رو یا هر گونه کالای مجاز دیگری برای تنظیمگری بازار یا به هر صورت شاید بعد میتونی که میدونید خود رو وارداتی مخاطب خاص خودش داره، شاید یک دهک جامعه بتونه خودروهای وارداتی رو خریداری بکنه. علی ای حال هیچ من ما برای این که رقابتی بشه بازار خودرو نمیبینیم. اگر انحصار مورد نظر جناب دکتر سیاه‌کلی رو هم ما مورد توجه قرار بدیم، این هم محصول تصدیگری حاکمیتیه. ما صرف نظر از این که الان نمایندگان مجلس چه کسانی هستن یا در گذشته چه کسانی بودن، مجموعه تشکیلات قانونگذار و مجری ما به سمت سوی صنعت خودرو ما رو هدایت کرده که انحصار حالا درش اگه ما مدعی هستیم به وجود اومده، اگر کیفیت کمه کمه، پس مدیریت وقتی که دست یه بخش خاص میده و اونم بخش دولتی و حاکمیتی، پاسخگو هم باید همون بخش باشه و ما نمیتونیم فرافکنی بکنیم بگیم آقا داخل مثلا خودروساز یه مافیای ما داریم. خودروساز مگه داره توسط کی اداره میشه که حالا مافیاش ما بیم بگیم مافیا وجود داره و بعد بگیم این مافیا رو چیزی میخوایم برخورد بکنیم؟ علی حال ما واردات خودرو و قطعات خودرو رو در قالب طرح ساماندهی واردات به شدت استقبال میکنیم و فقط باید شما شاهد ضرب پذیری تولید داخل در نتیجه واردات هر گونه کالای ساخته شده نباشه، به خصوص که ایشالله پتا برجام رو هم شاهد خواهیم بود و با تغییر نرخ ارز بایستی اون رقابت پذیری واقعی در همه صنایع از جمله صنعت خودرو رو شاهد
داشت. بسیار خوب آقای دکتر سیاه‌کلی، آقای محبی نژاد نظرشون این هست که عدم ورود خودرو، واردات خودرو به کشور در اثر نبود ارز هست و شاید سطوح پایین‌تر جامعه توان خرید خودروی خارجی رو نداشته باشن و مسائل دیگری که فرمودن. نظر شما در مورد فرمایشاتشون چیه؟
هر دو تا مطلبیشون اشکال داره. اولا که ما گفتیم به ازای صادرات واردات صورت بگیره، اگه با صادرات صورت نگرفت واردات صورت نمیگیره، اینکه از تامین ارز. پس این مطلب اول. دومی مطلب هم در باب مافیا حتما وجود داره. من آقای محبی نژاد رو ارجاع میدم به این که ECU در داخل کشور از فروشنده خریده میشه 1,150، در خودروساز 2,750 این به خورد مردم داده میشه. این آدم، این جونوری که این وسط این پول رو میخوره، او رو پیدا کنید. ما اسم اون جونور رو میذاریم مافیا، شما اسمش رو بذارید هر چیز دیگر، بذارید ایساکو، بذارید سابکو، هر چیز دیگر میخواید بگذارید. ما اسم این جانور که پول مردم رو میخوره میذاریم مافیا، و اون مافیا قیمت خودرویی که 150 تومنه میکنه 450 تومن. مطلب آخر، ما گفتیم سقف خودرویی که وارد بشه 25,000 دلار باشه. همین الان خودروی داخل 25,000 دلار به مردم فروخته میشه. وقت مردم عادی نمیتونن بخرن، پس کی میتونه بخره؟ با 25,000 دلار مردم میتونن سوار BMW بشن، سوار ماشین بنز بشن، نه دناپلاس، نه ماشینایی که چهار چرخ هستن به عنوان خودرو به مردم میدیم. این حرفا چی زده میشه؟ چرا سر مردم کلا میگذاریم؟ چرا 40 سال جیب مردم خالی کردیم به خودرو ملی نرسیدیم؟ ما اومدیم گفتیم خودرو سمن خودرو ملیه، وزیر چند روزی پیش اعلان کرده خودرو سمن داره از زده خارج میشه. این چه خودرو ملیه که از صحنه داره خارج میشه؟ ما چرا بازی میکنیم؟ این مافیا در ارکان دولت ها هم نفوذ داشتن، همین الان هم هستن. وقتی که نمیگذارن خودرو وارد بشه، برید